الو، عليكم السلام. سلامات باش. بسم الله الرحمن الرحيم. الفن الثالث علم البدیع. گفته شد قبلا این کتاب مشتمل است بر 3 تا فن بعد از مقدمه و 1 خاتمه. مقدمه که خوانده شد و فن اولش هم خوانده شد و دومش هم خوانده شد، به لطف خدا سومی رسیدیم به بدیعش. یک دو تا شعر فارسی هم هست راجع به بدیع. بعضی ها سابقا نجف هم بدیع نمیخوندن، همون معانی را میخوندند و بدیع چیز را، بیان را، بدیع را نمیخوندن. ولی خب بدیع هم بسیار جالب است و خوب است. محسناتش در قرآن در روایات زیاد اعمال شده و به کار برده شده. اصلا بعضی از مطالب فهمیده نمی شود مگر با بعضی از این محسنات بدیعیه، مثلا تجرید، توریه، استخدام. انسان از اینا سردر نیارد، معنی کلام راستن نمی تواند بفهم. ولذا بدیع هم خواندنش لازم است و ما هم خدا رحمت کنه خدمت آقای مدرس که بیان را میخواند چیز را متول خوانده بودیم و در بیان بودیم که بنده به بعضی از طلبای دیگه گفتم بیایید و یک درخواست بعدی هم بکنیم، پیشون بعدی رو هم تدریس بکنیم. در ضمن بیان بعدی رو هم شروع کرد که تا آخر دیگه متوب را از اون کلمه اول تا کلمه آخرش بنده خواندم. خلاصه بعدی علم خوبی است، بسیار جالب است و عالی است. حالا این دوتا شعر هم راجع به علم بعدی هست. این علم بعدی را بیانی دگر است، وین گنج معانی ز جهانی دگر است. ما و تو خموش و گوهری می داند، کین در و گوهر ز بحر و کانی دگر است. خلاصه ادبیات خواندنش، کل صرفش، نحوش، بلاغتش برای طلبه از ضروریات. ضعف در ادبیات در همه جا خرابی به بار میاره. مجتهدم بشی ادبیات ضعیف باشه، اونجا در فتوا دادن عوضی میفهمی و عوضی هم فتوا میدی. حالا این دارد که الفن الثالث علم البدیع، فن سوم از فنون ثلاثه این کتاب و بلاغت فن علم بدیع. و هو علم یعرف به وجوه تحسین الکلام بعد رعایت المطابقه و وضوح الدلاله. این مقدار تعریف علم بدیعه. حالا ترجمه این تعریف و اون علم بعدی، علمیست که شناخته می شود به وسیله او وجوه تحسین کلام، یعنی اون اموری که در کلام وقتی که اعمال می شن به کار برده می شن، در کلام ایجاد و حسن می کنند، یعنی به کلام حسن و قشنگی می بخشند. البته در اول کتاب هم اشاره شد حسن در کلام دو قسمه، حسن ذاتی داریم، حسن عرضی داریم. حسن ذاتی را همون فصاحت و بلاغت در کلام ایجاد میکنه. فصاحت با مطابقت با مقتضای حال بلاغت درست میکرد دیگه. به عبارت دیگر حسن ذاتی مال بلاغت. بلاغت هم مرکب است از فصاحت کلام یک، مطابقت با مقتضای حال دو. خود بلاغت در کلام که ایجاد حسن می کند، اون حسن را میگن حسن ذاتی. بعد کلام بعد از اینکه بلیغ شد و مورد قبول واقع شد در نزد بلاغیین، میخوان حسنش بیشتر بکنند. از محسنات بدیعی هم استفاده میشه. یک کسی مثلا یک ساختمانی درست میکنه، خونه درست میکنه، تمام چیزهایی که ضروری است برای خانه درست میکنه، هر چه که لازم داره، حیات میخواد، در میخواد، نمیدونم حوض میخواد، فرزن اگر لازم باشه، توالت میخواد، حمام میخواد، ضروریات را درست میکنه. از این ناحیه هیچ نقصی خانه نداره که خانه دیگه مورد قبول است و هر کس هم بیاد مثلا این خانه یا میخواد بخره ایراد نمیگیرد که فلان قسمتش خرابه. منتها این برای این که حسنش بیشتر بشه یک اضافاتی هم اینجا انجام میده، یک گلدانهایی هم در اطراف حوضش میچینه، مثلا یک نقش و نگاری هم در این اتاقها می کشه، یه چلچراغ هایی و امثال ذالک به دیوار و امثال به سقف و این حرفا می زنه. که اینو اگر نبود، اینجور نبود که خانه ناقص باشه، خانه کامله، منتها اینا کامل ترش می کنه. کاربرد محسنات بدیعیه در کلام، کلام را کامل تر می کنه. کمال کلام به بلاغت. اصل بلاغت هم گفتیم همون دو چیز است، فصاحت یک، مطابقت با مقتضای حال دو. این دو که باشد کلام مقبول و حسنش کامله. از محسنات بدیعیه به کار بردی کامل تر می شود. محسنات بدیعیه مثل همون چلچراغ ها و همون تزیینات اضافی است که بودشان حسنش بالا می بره و نبودشان اینجور نبود که کلام را ناقص بکند و از مقبولیت بیاندازد. اون حسنی که بلاغت در کلام ایجاد میکنه اون حسن را میگن حسن ذاتی. اون حسنی که کاربرد محسنات بدیعیه در کلام ایجاد میکند این را میگن حسن عرضی. حالا مراد از وجوه تحسین کلام همون اموری است که کاربرد اینها در کلام حسن کلام را بیشتر می کند، از اون که داشت حسن ذاتی بالاترش می کند. اینم باز اشاره می کند به این که کاربرد محسنات بدیعیه در کلام در جای به درد می خورد و ارزش دارد که کلام بلیغ باشد. بعد از این که کلام فصیح است، بعد از این که کلام مطابق با مقتضای حاله، به عبارت اخرى بلیغ است و مورد قبول است در نزد بلاغیین، بعد از این کاربرد محسنات بدیعیه به کلام ارزش بیشتری میده، مقبول ترش میکنه. و اما اگر چنانچه در یک کلامی بلاغت رعایت نشده، کلام مردوده، اینجا کاربرد محسنات بدیعیه ارزشی نداره، چون همچه کلامی در نزد بلاغیین مردود و دورافکندنی است. چیزی را که میخوای دور بیندازی دیگه تزیین کردن او به درد نمیخورد. ولذا ارزش محسنات بدیعیه در کلام بعد از این است که کلام بلیغ شده باشد، مقبول باشد، طرف حرفت قبول میکنه، اون وقت میخوای قشنگ ترش بکنید. یک مثال، یک تعبیری هم دارن، میگن کلامی که بلیغ نباشد میخوای از محسنات بدیعیه به کار ببری، این به این میماند که تعلیق درر علی اعناق الخنازیر، که تعلیق درر علی اعناق الخنازیر، یعنی گردنبندی از در رو اینا درست بکنی به گردن خوک بیندازی. خوک که همه ازش پرهیز میکنن، فرار میکنن، نجس است، در کنارشان حاضر نیستن راه بدن حتی نگاه بکنن. حالا هزار تا گردن بند برای او بینداز به چه درد میخوره، هزار تا علنگو براش بینداز به چه درد میخوره. خودش مردوده، تزیینات بی خود میره. کلامی هم که بلیغ نباشد از این تزیینات دادن هدر میره.
اینجوری میشه که بار دو چیزه، یعنی یه کلام داریم و محسنات بدیعیه یه چیز خارج از کلامه، و حالا که بعضی از محسنات بدیعیه مثلا معنویهاش اصلا ذات کلام بود محسنات.
خصوصیات، منظور از محسنات خصوصیات هست. کلامی که هست مرکب است از مسند و مسندون لیه و بعضی چیزهای اضافی. حالا میخوای در اینجا حسنش بیشتر بکن، در بعضی از خصوصیات اعمال میکنی، بعضی از خصوصیات را رعایت میکنی، اون احوالی که از برای کلام هست لازم نیست که اضافی باشد، خارج باشد. نخیر، میتونستی این را اینجور بیاری، میتونستی همین را جور دیگه بیاری، یعنی کلامی تشکیل بدی جور دیگه این خصوصیات را نداشته باشه. مثلا جناس، فرزن جناس این است که یک لفظ دو مرتبه گفته بشه مثلا در یک کلام. مراد از کلام، کلام نحوی نیست، این بسا سه چهار جمله. کلمه واحده دو مرتبه تکرار بشه، دو مرتبه ذکر بشه، یعنی در هر مرتبه یه معنی خاصی داشته باشه، اینو میگن جناس. حالا تو میتونستی اینه اون لفظ را عوض کنی، لفظ دیگه بیاری. اگر اون کار را میکردی جناس نبود، این را آوردی جناس کرد، یعنی جناس تحقق پیدا کرد. یعنی مسند الیه را مثلا حالا در کلام دوتا مسند الیه آورده اید، لفظشان یکیست، معنیشان مختلفه. نه یک لفظ گفته یا یک لفظ را دو مرتبه گفتی، در مرتبه اول ازش معنای اراده شده، در مرتبه ثانی معنای دیگر ازش اراده شده، این میگن جناس. این به کلام پست میبخشه. حالا تو میتونستی این می‌خواستی دو مرتبه بگی دو تا لفظ متغایر بیاری، از اولی این معنا رو اراده کنی، از اون یکی اون یکی معنا رو اراده بکنی. این لازم نیست که یک چیز اضافی باشه، جزء کلام هم باشد معنی نداره.
محسنات رعایت نشه، مقتضای حال رعایت نمیشه.
ببینید بعضی از محسنات بعدی یک الان ما اینجا میخوانیم، یعنی خصوصیات بلاغه شما بگید، خصوصیات بلاغه. بعضی از خصوصیات بلاغه است جنبه های عدیده‌ای داره، حال اقتضا میکنه دورو، از این ناحیه این مربوط به معانی میشه. مثلا حالا تشبیه، استعاره، کنایه، توریه. حالا استعاره را شما بگید، استعاره را اگر حال اقتضا بکند کاربرد استعاره را، استعاره از این ناحیه مربوط به معانیه. اگر استعاره به کار نمی بردی خلاف مقتضای ظاهر حال میشد، یعنی خلاف مقتضای حال میشد. ولی از باب این که حال این رو اقتضا میکنه تا هم به کار میبری، از این ناحیه مربوط به معانی. از باب این که استعاره طریقی از طرق بیان معناست، از این ناحیه مربوط به بیان. اگر در یک جایی استعاره به کار میبری، نمی آوردی معنی نداشت، ولی آوردی فقط و فقط برای حسنه، از این ناحیه خود استعاره از محسنات بدیعیه میشه. ولی دو کتاب هایی که نوشتن مثل انوار الربی و مثل کتاب های دیگر که اسم بدیعیات است، در اونجا تشبیه مطرحه، استعاره مطرحه، خیلی از چیزا مطرحه. این مال این است که اینها جوانب مختلفه ای دارن، جهات مختلفه ای دارن، از هر جهت راجع به یکی از این علومه. بعضی از چیزا راجع به هر سه علم، مثلا بعضی از اونها راجع به معانی مثلا فقط، بعضی از اونها راجع به بدیع فقط، بعضی از اونها به بیان فقط. ما اونجوری نداریم. چیزایی که در بیان ذکر می شود، مثلا چیز کنایه، مجاز مرسل، استعارش یا تشبیهش، اگر حال اینا را اقتضا بکند، از این ناحیه مربوط به معانی هست. علم بیان از اینها بحث میکند فقط و فقط برای این است که میخواد بگد بیان معنا طرق دیگری هم داره، کما این که با تعبیر حقیقی میتونستی بیان کنی، با تشبیه هم میتونی بیان کنی، با مجاز مرسل هم میتونی بیان کنی، با استعاره هم میشود بیان کرد، با کنایه هم میشود بیان کرد، با تعریض و امثال ذلک هم میشود بیان کرد. کار بیان همین است که راه های مختلف را میخواد ارائه بده. ولی از اونجایی که این راه ها حال امینا را اقتضا میکند، همینا از اون ناحیه از مباحث علم معانی هم میتونه باشه. و هو علمون، با اون علم بعدی، علمیست که شناخته می شود به وسیله اون وجوه تحسین کلام، یعنی وجوهی که اون وجوه کاربردشان کلام را حسن می کند، به کلام حسن می بخشند، غیر از حسن اون حسن ذاتی که بلاغت در کلام ایجاد می کرد. وجوهی که حسن می کنند کلام را، منتها بعد از این دو چیز: یک، بعد از رعایت مطابقت کلام با مقتضای حال، و بعد از رعایت وضوح دلاله. بعد از رعایت مطابقت با مقتضای حال، بعد از وضوح دلاله. چون اگر این دو نباشد یا یکی از این دو نباشد، کلام بلیغ نمیشه. بلیغ نباشد، کاربرد محسنات بعدیه هدر میره. اونجا دیگه از محسنات به حساب چیه؟ نمیاد. و هو علم یعرف به وجوه تحسین الکلام. یعرف را مخاطب معنا کنه، ای یتصور بها معانیها و یعلم اعدادها و تفاصیلها به قدر طاقه. این یتصور را گفته شد، یعرف را تفسیر کرد به یتصور. علم معانی قواعدی دارد، انسان اون قواعد رو یاد می گرفت، با دانستن اون قواعد احوالات جزئیه را در کلام می فهمید. مثلا کل منکرن، کل کلام یلقا الى المنکر یجب توکیده. این قاعده بود. این قاعده را انسان اونجا یاد می گرفت. بعد از اینکه یاد می گرفت می آمد می‌خواست با مخاطب حرف بزنه. این کلامی را که می‌خواد القا کند به این مخاطب، از اون طرف هم می‌دید مخاطبش منکره. حالا می‌خواد این متکلم با این مخاطب منکر حرف بزنه. قاعده را یاد گرفته بود، کل کلام یلقا الی المنکر یجب توکید. حالا این کلامی را که می‌خواد القا کند به این مخاطب منکر، این کلامش با چه کیفیتی بایستی باشه؟ اون قاعده میگفت که این کلام را بایستی با تأکید بیاری. چرا؟ چون که این کلامی که میخوای القا بکنی به این مخاطب منکر، هادا کلامون یلقا الی المنکر، زیدون قائم را میخوای القا بکنی به مخاطبی که منکر قیام زید. اون قاعده میگفت که این زیدون قائم را با تأکید بیار. چطور میگو؟ چون که اینجا یک صغرایی داریم، کبرایی داریم، نتیجه. من که زیدون قائم رو میخوام القا بکنم به این مخاطب منکر، این زیدون قائم من کلامون یلقا الی المنکر. این صغرای قیاس. کبرا رو من قاعده بود که خوانده بودیم. و کل کلام یلقا الی المنکر یجب توکیده. اینم کبرا. نتیجه این میشد که فزیدون قائم یجب توکیده. تأکید زیدون قائم جزئیست. ادراکات جزئیه که میگیم اینها. ادراک کلی در اینجا دانستن همون قاعده بود. کل و کلام یلقا الی المنکر یجب توکیده. این درک این را میگن ادراک کلی. بعد درک جزئیات، کلام هایی که در خارج به کار برده می شوند، اونها هر کدام با یه خصوصیتی باید باشند. خصوصیت اون کلام های خارجی درک اونها می شود ادراک جزئی. مثلا اینجا ادراک کلی شما این بود، فهمید این را، کل و کلام یلقا الی المنکر یجب توکید. این را فهمید. این فهمت را میگن ادراک کلی. با این ادراک کلی پی بردی به ادراک وضع زیدون قائم. وضع زیدون قائم چیه؟ با تأکید باید باشد. والله ان زیدن لقائم. درک تأکید زیدون قائم، این میشد ادراک جزئی. هر علمی که دارای قواعدی است، انسان اون قواعد را یاد میگیره، درک اون قواعد را میگن ادراک جزئی. با اون ادراک جزئی پی به ادراکات جزئیه میبره، با اون ادراک کلی پی به ادراکات جزئیه میبره. در این کلام ادراک کلی ما کل کلام یلقا الی المنکر یجب توکید، و ادراک جزئی ما این است که این زیدون قائم باید با تاکید بیاد. این دومی را از اولی فهمیدی. صغرا کبرا نتیجه. این در جایی است که علم دارای قواعد باشد، ولی در علم بعدی میگن علم بعدی داره قواعد نیست، بلکه علم بعدی یک کلیاتی داره، یعنی یک محسناتی در علم بعدی مطرح میشه، محسنات کلیه، که این محسنات کلیه در کلام اعمال میشن. قاعده نیستن اینا. مثلا حالا اینه که میاد مطابقه یا مراعات النظیر یا مثلا جناس یا سجعش مثلا یا توریهش، استخدامش، اینا یک کلیاتی هستند که متکلم اینها را در کلام خودش اعمال میکند و باعث حسن کلام میشه. در علم بعدی ما این کلیات رو درک میکنیم، یعنی ماهیات این محسنات رو درک میکنیم. اینجا مثلا میاد میگه ارصاد چیه؟ ارصاد چیه تعریفش؟ مطابقه تعریفش چیه؟ استخدام تعریفش چیه؟ توریه تعریفش چیه؟ حسن تعلیل تعریفش چیه؟ تجرید تعریفش چیه؟ و هاکذا. اینها رو برای ما تعریف میکند در علم بعدی. با اون تعریف ما اینها رو میفهمیم. اون وقت میگن که از اینا در کلام شما اعمال بکن، حسن کلامت بالا بره. یا یک کسی از اینها در کلام اعمال کرده، ما میفهمیم اعمال کرده، حسن کلامش میفهمیم. درک این کلیات امور تصوری است، تصدیقی نیستن. اینو قاعده امر تصدیقی است. اینا خودشان امور تصوری هستند. یعنی مثلا معنای توریه را با تعریفش فهمیدی، این امر تصوریه. یعنی فهمیدن معنای توریه امر تصوری است، ادراک تصوری است، ادراک تصدیقی نیست. حالا نگو این تعریفات با جمله صورت میگیره، با کلام صورت میگیره. هر چیزی که با کلام صورت بگیره که معناش این نیست که امر تصدیقی باشه. مثلا انسان رو تعریف بکنن به حیوان ناطق، الانسان و حیوان و ناطقین تعریفش. شما با این تعریف ماهیت انسان را درک میکنی. درک ماهیت انسان امر تصوری است، نه امر تصدیقی باشه. ولذا شما میخوای ماهیت انسان را بفهمی، سوال میخوای بکنی از کسی، الانسان و ماهو، جواب میداد الانسان و حیوان و ناطق. حیوان و ناطق، اون انسان مبتدا، اصل تعریف حیوان و ناطق است دیگه. تعاریفی که برای اشیاء آورده میشه و انسان با اون تعاریف اون اشیاء را میفهمد، درک اون اشیاء امر تصوری است، نه امر تصدیقی باشه. ولذا در الانسان و ماهو این ما چه ماییه؟ مای استفهامیه است. مای استفهامیه برای طلب تصور است یا برای طلب تصدیقه؟ برای طلب تصوره. پس الانسان و ماهو سوال از ماهیت انسان، ماهو سوال از امر تصوری است. شما هم اون را که فهمیدی این تصور میشد، نه تصدیق. درک ماهیت انسان، ماهیت بقر، ماهیت هر چی، این تصور است نه تصدیق. کلیات را شما حیوان را فهمیدی چیه؟ این تصوره. انواع حیوان را فهمیدی چی؟ همه اینا تصوره. ولو کلیاتا درک اونها امر تصوری. در این علم بعدی هم این محسناتی که گفته میشه اینا یک کلیاتی هست. در این علم بعدی این کلیات تعریف میشن، با این تعاریف این کلیات فهمیده میشه. توریه چیه؟ تعریف میکنه ما توریه را میفهمیم. استخدام چیه؟ تعریف میکند استخدام را میفهمیم. نمیدونم تفریق چیه؟ تعریف میکند تفریق را میفهمیم. این تعاریف اینها را به ما میفهماند و درک اینها هم امر تصوری است نه تصدیقی. لذا در اینجا تعبیر آورده که ای یتصور بهی معانیها، یتصور با این علم معانی این وجوه تحسین تصور میشه، درک میشه. منظور از یتصورم یعنی درک میشد. یعرف و بهی وجوه تحسین الکلام یعنی تصور میشد، درک میشد به وسیله این علم بدی معانی این وجوه. اون کلیات ارصاد چیه؟ توریه چیه؟ درک میکنی، میفهمی. درک اونام درک تصوریست نه تصدیق. و دانسته می شود اعداد اون وجوه، این وجوه تحسین چند تاست، بیان میکنند. نه
علم در کلیات عرفان در
جزئیات. اون درسته، نوعاً عرفان در جزئیات، نوعاً‌ش اینجوریست، نه همیشه.
تو دو علم قبلی هم خودش تصریح کرد، علم معانی علم بیان به تعریف میگه،
یعرف اون جمال جزئیاتش بود.
اونجا همون توضیحی که شما فرمودید به جزئیات بود.
جزئیات. ولی در اینجا این یعرف و همون کلیات است که دانسته می شود. نه جزئیات. یعلمو میگفت هیچ اشکال نداشت بهترم. ولی یعرف هم درست بودنش درسته. همیشه اینجور نیست که یعرف در جزئیات باشه. و یعلم و اعدادها و دانسته می شود اعداد این وجوه، یعنی چند تاست وجوه تحسین و تفاصیل این وجوه. این وجوه تحسین تفاصیلی دارن، تقسیماتی دارن، شقوقی دارن، شرایطی دارن، همه اینها در این علم بعدی مطرح می شود. به قدر طاقه یا به قدر طاقه، اون مقداری که طاقت بشری هست. ای بسو همه محسنات بدیعیه به طور کامل برای بشر مقدور نباشه، یا لااقل برای بشرهای عادی مقدور نباشه. میگه اون مقداری که انسان میتونه بفهمد، اون مقدار میتونه بفهمه، همین مقدار کافیست که بگیم فلانی عالم به علم بدیعه. تصور میشد و درک میشد و دانسته میشد به اندازه طاقت انسانی و بشری. بعد دارد که والمراد بالوجوه ما مر فی قوله و تتبعها وجوه اخر تورث الکلام حسنا. میگه مراد از این، مراد مصنف از وجوه تحسین که در این تعریف علم بعدی گفت، مرادش از این وجوه تحسین همون وجوهی است که در اوائل کتاب صفحه 34 این کتاب، اونجا بعد از اینکه بلاغت در کلام را مطرح کرد گفت و تتبعها وجوه اخر تورث الکلام حسن، یعنی دنبال بلاغت میاد در کلام وجوه دیگری که اون وجوه دیگر در کلام ایجاد و حسن میکنه. مراد از این وجوه در اینجا همون وجوهی است که در اوائل کتاب در متن مصنف گفت، و مراد مصنف از وجوه همون وجوهی است که گذشت در قول مصنف در اوائل کتاب در مقدمه به حسب این چاپ صفحه 34 بود، اونجا که داشت و تتبعها وجوه اخر، یعنی دنبال اون بلاغت میان وجوه دیگری که این وجوه دیگر تورث الکلام حسن، به کلام حسن میبخشند، موجب حسن کلام میشند. تورث یعنی موجب میشوند، سبب میشوند که کلام حسن پیدا کند. تمام شد. در بعضی از نسخه های مختصر در اینجا در شرح شاره بعد از حسنن قبولن رام آورده، یعنی بعضی نسخه های مختصر اینه، فی قولهی و تتبعها وجوه اخر تورث الکلام حسنن و قبولا. این قبولن هم در بعضی از نسخه ها آمده، ولی قبولن نه در متول نه در بعضی از نسخه های مختصر و نه هم در اون اول کتاب که مصنف گفت تورث الکلام حسنا، اونجا هم قبولن وجود نداره. تمام شد. و قوله، این قوله مبتداست، خبرش بناتون اشارتون باشد که بعدن میاد. و قوله بعد رعایت المطابقت المقتضل حال و رعایت وضوح الدلاله ایل خلوب و عن تعقید المعنوی. این ایل خلوب و عن تعقید المعنوی این وضوح دلاله را تفسیر میکند. اون قولهو که مبتدا بود خبرش اشارتون الى ان هذه الوجوه انما تعد محسنتن دل کلام بعد رعایت الامرین.
مشیرتون گفته بود بهتر نبود؟
به مستر به معنی اسم فاعلی میاد.
من میدونم، یعنی مثل زیدون عدلون وقت بگیم
نه، میگه همین، اونم چیز نباشه، میگه این گفتار اشاره بونه. خودش اشاره است.
اشاره نیست، مشیره. اشاره فعله.
مشیر ممکنه شما باشید. یک مرتبه با دست اشاره میکنید به یک مطلب، یک مرتبه با لفظ. حالا میگه این گفتار اشاره است. مشیر خود مصنف در واقع.
اشاره فعل استاد.
میدونم.
گفتار که اشاره کردن اصلا معنی نمیده، امرش به هم
نه نه. نه. اصلا
گفتار اشاره کردن است.
عرض کردم اشاره کننده خود مصنفه. خود مصنفه. این اشاره چیز قول وسیله است. اشاره با وسیله صورت میگیره. یه مرتبه با دست اشاره میکنی، یه مرتبه با چشم، یک مرتبه با سر، یه مرتبه با لفظ. در واقع لفظ وسیله اشاره است، خودش اشاره کننده نیست. بلازو هیچ معنی ندارد که بگیم اینجور کردن تو اشاره به اون بود یا این گفتن تو اشاره به اون بود. اشاره صحیح است، لازم هم نیست که معنی اسم فاعلی بگیم. و قول مصنف که داشت بعد رعایت المطابقت المقتضی الحال و همچنین داشت رعایت وضوح الدلاله. وضوح الدلاله یعنی چه؟ یعنی خالی بودن از تعقید معنوی. علم معانی متکفل این معناست که کلام مطابق با مقتضای حال در بیاد. متکفل این معناست که کلام مطابق با مقتضای حال در بیان. علم بیان هم متکفل بیان طرقی است که انسان بتواند به وسیله اون طرق از تعقید معنوی پرهیز کند و کلامش واضح الدلاله باشد. پس وضوح دلاله به عهده علم بیان، علم معان، علم بیانه. مطابقت با مقتضای حال کردن کلام هم به عهده علم معانی. مصنف در اینجا میخواد اشاره بکند به این که کاربرد محسنات بدیعیه متوقف بر این است که اول قواعد علم معانی رعایت بشه، کلام مطابق با مقتضای حال در بیاد، قواعد بیان رعایت بشه، کلام واضح دلاله باشه. بعد از این که اون دو علم قواعدش اعمال شد و نتیجتاً کلام بلیغ شد، اون وقت نوبت میرسد به کاربرد محسنات بدیعیه. پس اعمال این محسنات بدیعیه بعد از اعمال قواعد معانی و قواعد بیانی. اینه میخواد بگه مصنف، شاره هم توضیح میده. و قول مصنف که گفت بعد رعایت المطابقه در تعریف علم بدیع، بعد از رعایت مطابقه یعنی با مقتضای حال، و همچنین گفت رعایت یعنی بعد از رعایت وضوح الدلاله، کلام واضح الدلاله باشه. منظورش از واضح الدلاله بودن یعنی تعقید معنوی نداشته باشه. تعقید معنوی رو علم بیان بود که برطرف میکرد. میگه این قول مصنف اشاره است به این که این وجوه تحسین انما شمرده می شوند محسن برای کلام بعد از اینکه اون دو امر رعایت شده، کلام مطابق با مقتضای حال شده، کلام از تعقید معنوی دور است و نتیجتاً بلیغ است. اگر در این صورت از اینها اعمال بکنی این می شود اینا محسن، و الا اون جهتش خراب باشد کاربرد اینها ارزشی به کلام نمیده، خود کلامت مردوده. شما بعضی اوقات مثال میزدیم یه خانه درست کرده ای، مثلا میخوای بفروشی یا این که بسازه با فروش دارن یا هرچی، خانه درست کرده برای فروختن. خب خانه رو درست کرده، همه چیزایی که ضروری است درست کرده، بعضی چیزا که لازم و ضروری است درست نکرده. در اون خانه توالت مثلا درست نکرده. حالا مشتری میاد، منتها هر چه بگی چل چراغ زده، گلدان اونجا چیده، عکس کشیده، عکس گربه و موش، هر چه بگی در دیواره کشیده، خلاصه هیچ از اون ناحیه کمبودی نداره، دوبله داره، سوبله داره لاخر. ولی اون چیز ضروری که لازمه نبودش عیبه و با نبود او خانه اصلا به درست نمیخوره. توالت نداشتن. و فرضم این است که دیگه در این خانه نمیشه توالت درست کرد. حالا کی حاضر است این خانه بده بشینه یا این که بخره؟ یک قران نمیخره. چه بکنن؟ و فرضم این است که دیگه نمیشه درست کرد. حالا میشه کجا برن همسایه؟ یا کوچه برید مثلا. نمیشه. اینجا این خانه اگر کامل باشد این چل چراغ ارزش داره. نباشد به درد نمیخوره. اینجا میخواد بگد آره کلام بایستی بی عیب باشد، کامل باشد، اون وقع از اینا به کار ببری ارزشمنده است. ولو اون محسنات رو هم هدر داده ای.
مثالا حالا یخر رو من وجهه نه، ولی از جهت دیگه هم واقعا اشتباه میشه این بحث. چون این مثال اینجوری میگه که دو چیزه، زیورالات یه خونه، چلچراغ اینها، شیئان خود خونه چیز دیگه.
بعضی اوقات عرض کردم اضافی است، بعضی اوقات اصلا جزئه. اینجور آوردن محسنه، اونجور آوردن نه. تو دوتا راه داشتی، این راه انتخاب کردی، اون راه نه. دوتا مخیر بودی، این لفظه به کار ببره یا اون لفظه. اینه به کار ببردی، بردی جناس حاصل شد، اون یکی رو میتونستی به کار ببری جناس حاصل نشه. نه اینکه این لفظه کلن میتونی بیندازی از جو. باید بیاری آوردنش، منتها نحوه این لفظ، نحوهش در اینجا محسنه. خود لفظ لازمه، نحوهش محسنه. خب بعد بله اشاره است به این که این وجوه انما شمرده میشه من محسن برای کلام بعد از این که رعایت شده باشد اون دوتا امر، دوتا امر مطابقت با مقتضای حال، وضوح دلالت. بعد میگد به این که و ظرف و اعنی قوله بعد رعایت متعلق به قوله تحسین الکلام. در مد در تعریف داشتیم وجوه و تحسین الکلام بعد رعایت المطابقه تا آخر. این کلمه بعد میگد ظرف است متعلق به اون تحسینه، وجوهی که حسن میکنن کلام را، منتها بعد از این که در کلام مطابقت با مقتضای حال رعایت شده و وضوح دلالت رعایت شده، بعد از رعایت اون دو اینها در کلام ایجاد و حسن میکنن. اگر اونها رعایت نشه در کلام بودی اینها کلام رو حسن نمیکنه، چون همچی کلامی اصلا کلا مردوده، دور انداختنی. منتها ایشون حقش بود. ببینید اینجا دیگه مطلب ما تمام شد. یک اشکال مانندی مثلا محسنات بعد ایت در کلام بایستی اعمال بشن بعد از اینکه کلام بلیغ است. بلاغت را گفتیم دو چیز تشکیل میده، یکی فصاحت کلام، یکی هم مطابقت با مقتضای حال. اینجا مصنف اگر میگفت بعد رعایت البلاغه، هیچ گیری نداشتیم، مختصرم بود و کم بودیم نداشتیم. ولی در اینجا آمده میگه بعد از مطابقت با مقتضای حال کمال معانیه. به جای این که بگد و بعد الفصاحه، گفته بعد وضوح دلاله. یعنی به جای این که بگد بعد رعایت المطابقت و الفصاحه، گفته بعد رعایت المطابقه و وضوح دلاله. شعر هم معنا میکند که مراد مصنف از وضوح دلاله یعنی تعقید معنوی نداشته باشه. آیا در کلام تنها تعقید معنوی نباشه، از اون طرف هم مطابقه با مقتضای حال باشه، این کفایت میکند که کلام بلیغ بشه؟ که کافی نیست. فصاحت در کلام رو قبلا گفتیم، فصاحت در کلام عبارت است از این که کلام مضافاً بر این که مفرداتش فصیحه، ضعف تألیف نداشته باشه، تنافر کلمات نداشته باشد، تعقید لفظی نداشته باشد، تعقید معنوی هم نداشته باشد. فصاحت کلام به این بود. مفردات کلن فصیح، ضعف تألیف نداره، تنافر کلمات نداره، تعقید لفظی ندارد، تعقید معنوی نداره. شما در اینجا فقط اونجا گفتید مطابقت با مقتضای حال داشته باشد، یکی هم تعقید معنوی نداشته باشه. با اینها کلام که فصیح در بلیغ در نمیاد که. بلذا مناسب بود مصنف به جای این تعبیر یا میگفت بعد البلاغه، بعد رعایت البلاغه، یا میگفت بعد رعایت المطابقه و الفصاحه. اون جامعتر و بهتر بود. ولو این که حالا بعضی هایی بسا خسته باشن با یخ و سریشم این را عبارت را درست کنن، ولی اون یکی مناسبتر و جامعتر و بهتر بود. تمام شد. وهیه ای وجوه و تحسین الکلام دربان معنویون ای راجعون الى تحسین المعنا اولا و بالذات و امکان قد یفید و بعضها تحسین اللفظ ایزن و لفظیون ای راجعون الى تحسین اللفظ کذالک. در اینجا مصنف میگه این وجوه تحسین دو قسمه، یک قسمی از اینها معنوی است و دیگری لفظی. محسنات لفظیه، محسنات معنویه. محسنات بدیعیه دو قسمند، محسنات لفظیه و محسنات معنویه. مصنف در اینجا حدود 7 تا از محسنات لفظیه بیان خواهد کرد در متن و حدود 30 تا هم، حدود نه همین 30 تا هم محسنات معنویه ذکر خواهد کرد. مجموعاً 37 تا میشه. ولی خب محسنات باز منحصر به این 37 تا نیست، بیشتر از ایناست. ولی خب اینا بنا ندارن همه چیز را بگن و بناشون هم مثلا مختصر گویی است، بالخصوص خطیب قزوینی در متن این را خیلی مفصل نگفته، تمام خصوصیات بلاغت رو. متن مختصر چیزی نیست، خیلی کوتاهه. تفتزانی شرح داده بیشتر شده مثلا، یا متبر یا اطول و امثال ذلک، و الا اصل اموری که مربوط به بلاغتند اعم از معانی و بیان و بعدی کامل در این کتاب گفته نشده و در خیلی از کتاب‌های دیگر هم به طور کامل گفته نشده. کم کتابی پیدا میشد که مطرح بشه. مثلا حالا سید علی خان و اینا شاید حدود 145 تا این حرفا مثل این که گفته باشند و همچنین بعضیا، ولی همه را همه نگفتند. خیلی از چیزا هم هست ای بسا اونام بیان نکردند. حاصلش مصنف در اینجا همه محسنات بدیعیه رو بیان نمی‌کنه، بعضی رو. حالا اینایی هم که ذکر می‌شوند بر دو قسمند، محسنات معنویه، محسنات لفظیه. محسنات معنویه اونایی است که در کلام وقتی که اعمال می‌شوند به کلام اون معناش قشنگ‌تر می‌کنند، یعنی معنای کلام رو حسنش بالا می‌برند. اینا رو میگن محسنات معنویه. محسنات بدیعیه ای که در کلام که اعمال میشه معنای کلام رو قشنگ‌تر میکنه. البته اینها معناش این نیست که فقط به معنا حسن میبخشند، منافات ندارد که تحسین لفظم در اینها باشه، ولی عمدتاً در اینها تحسین معنا. تحسین لفظ ممکنه در بعضی ها اصلا نباشه و ممکنم هست در بعضی ها تحسین لفظم باشه، منتها تحسین معنا میچربت بر تحسین لفظ. تحسین معنا بیشتره تا تحسین لفظ. به این خاطر به اینا میگن محسنات معنویه. اون محسنات لفظیه هم لفظ را که حتما حسن میبخشند، حسنشان هم قویست، ولی نسبت به معنایی بس و تأثیری در حسن معنا نداشته باشن و یا اگرم داشته باشن نسبت به حسن لفظ کمتره، ضعیف یعنی. ولذا در محسنات معنویه اونایی که حسن معناش قوی تحسین معناش قوی تره اونا رو میگن محسنات معنویه، اونایی که تحسین معناش تحسین لفظش قوی تر است به اونا میگن محسنات لفظیه. حالا مصنف اول شروع میکند به ذکر محسنات معنویه، بعد از اون هم محسنات لفظیه رو بیان کند. و هیه یعنی وجوه تحسین کلام دو نوع است، معنویون یک نوعش معنوی است یعنی راجع است به تحسین معنا اولا و به ذات، یعنی مستقیما اینها کنه خلق شدن برای تحسین معنا. و اگر چه گاهی افاده کند بعضی از اونها تحسین لفظ را هم، منتها تحسین لفظ تبعیه، اصالتا خلقت اینها برای تحسین معنا بود. و لفظیون و نوع دیگرش لفظی است، محسن لفظی یعنی راجع است به تحسین لفظ کذالک. کذالک یعنی اولا و به ذات برای تحسین لفظه، و الا ممکنه برای به درد تحسین معنا هم بخورند، ای بسا معنا را هم قشنگتر بکنند، ولی اصالتا اولا و به ذات برای تحسین لفظند و تحسین معنا در اینها طبعی است. تمام شد. پس اون کذالک یعنی اولا و به ذات، و امکان قد یفید و بعضها تحسین لفظ ایزن. تمام شد. نه خودش میگه دو نوع است دیگه، معنی نداره. المحسنات المعنویه، ابتداعا محسنات معنویه را بیان میکنند. اما المعنویه قدمه لان المقصود الاصلیه والغرض الاولیه هو المعانی والالفاظ توابع و قوالب لها. میگه اما معنوی، محسن معنوی، چرا مصنف محسن معنوی را مقدم داشت بر محسن لفظی؟ میگه به خاطر اینکه در کلام مقصود اصلی معناست، اصلا لفظ توفیلی معناست، اون چه که مهم است به مخاطب بخوای معنا را بفهمی، لفظ وسیله است برای تفهیم معنا، لذا معنا اصالت دارد، لفظ وسیله اونه، توفیلی اونه، چون معنا اصالت دارد در هر کلامی، لذا میگه محسن معنوی هم پس بنابراین اصالت دارد نسبت به محسن لفظی. معنا از لفظ مقدم، یعنی از ناحیه رتبه و ارزش و این حرفا، و لذا محسن اون هم بایستی از محسن لفظی مقدم باشد. به این خاطر اول محسنات معنویه بیان میشد بعد محسنات لفظیه. اما معنوی مقدم کرد مصنف اون معنوی را، چون که مقصود اصلی و غرض اولی در کلام همون معانیه و الفاظی که در کلام اعمال میشه، یعنی بکار برده میشن، اینا توابعند برای معانی، قوالبند برای معانی. قوالب جمع قالب، قالب است یا قالبه؟ عمدتاً قالب میگن نه قالب، البته در بعضی از کتابا دیدم قالب قالب هر دو، ولی نوعاً و اصلش همون قالبه. الفاظ توابع معانی‌اند، قوالب معانیان، قالب معناش ظرف اونه، وسیله اونه به عبارت اخرى. خب بعد حالا میگه فمنه، شروع کرد به ذکر محسنات لفظیه، محسنات لفظ شروع کرد به محسنات معنویه گفتیم که محسنات معنویه مصنف در اینجا 30 تا بیان خواهد کرد، ولی اونجوری که یادم میاد شارح گفته 29 تا گفته، ولی اشتباه کرده مصنف 30 تا گفته. حالا میرسیم اونجا کجا سلو
محسنی نداریم که هم معنوی هم لفظی و مساوی باشه.
مساوی اونجوری که از اینا برمیاد مثل این که بعیده، یربوت ذکر میکردن سه قسمش میکردن. فمن هو المطابقتو، از معنویست مطابقه، مطابقه محسن اول در این کتاب. و یسمت تباقه بله و یسمت تباقه و تزاده ایزن تسمستم، تسما فعل مجهول دو مفعولیست، هیه نائب فاعل شده که مفعول اولش بوده برمیگردد به مطابقه، اتباق مفعول ثانی شه به نسبش مانده، و تسما اتباقه و تزاده ایزن، یعنی کما این که به مطابقه مطابقه گفته میشد این دو اسم دیگر را هم دارد، تباقم بهش گفته میشه، تزادم گفته میشد، بلکه بعضی جاها اسمای دیگر هم ذکر شده بیشتر از این سه تا. وحیل جمع و بین متضادین ای معنیین متقابلین فل جمله ای یکون و بینهما تقابلون و تنافن ولو فی بعض صور سواء کانت تقابلو حقیقیان او اعتباریان و سواء اکان و سواء کان تقابل التضاد او تقابل الایجاب و السلب او تقابل العدم و الملکته او تقابل التضایف او ما یشبه شیئا من ذلک. اینجا مصنف مطابقه را تعریف می کند. در متن بیشتر از این نیامده. و هی الجمع، مطابقه عبارت است از جمع کردن بین دو معنای متضاد. جمع کردن بین دو معنای متضاد یعنی چه؟ یعنی متکلم در کلام خودش دو معنا را ذکر کرده که بین این دو معنا تضاد وجود داره. در کلامش هم شیرینی را گفته هم تلخی را، یعنی اسمی از شیرینی برده اسمی از تلخی هم برده. منظور از جمع اینه، نگو دو معنای متضاد قابل جمع نیستن، متضادین در محل واحد قابل جمع نیستن، در موضوع واحد قابل جمع نیستن، شیء واحد نمیشد هم شیرین باشد هم تلخ باشد، یا شیرین است یا تلخ، هر دو نمیشد باشد، یه چیز هم سیاه باشد هم سفید باشد نمیشد. این که میگه جمع کند یعنی در کلام هر دو را ذکر بکنی. مثلا بگی حالا عسل شیرین است، چیز تلخ چیه؟ یکی هندوانه ابو جهل تلخه مثلا. حالا اینجا جمع کردی بین تلخی و شیرینی، هم تلخی گفتی هم شیرین رو، پس اینجا جمع کردنی یعنی هر دو را متکلم در کلام خودش ذکر بکنه. این ممکن است دیگه، جمع کردن بین دو معنای متضاد، یعنی دو معنایی که متقابلند. فل جمله تا اینجا تعریفه. ایکونو عبارت شارح بود در توضیح اون متن، منتها برای توضیح این عبارت بایستی دوتا مقدمه گفته بشد که این مقدمه ها رو بنده وقتی این سابقا نوشتم تو برگاهام دادیم به رفاقا، این چند تا بود حالا نمیدم، اگه کم آوردیم باز میدیم بیشتر میکنیم. اینجا یه خورده توضیح میخواد. دو تا مقدمه گفته بشد بعد توضیح این عبارت. مقدمه اول این است که متباینان را تقسیم کردن بر سه قسم، یعنی دو شیئی که در بینشان تباین هست اینا گفتن بر سه قسمند. مثلان، متخالفان، متقابلان.
متبایعان چرا شده همینه؟
بله؟ متباینان، متباین. متباینان باید باشد مثل این که. حالا متباینان یعنی دو شیئی که بینشان تباین وجود داره. هر دو شیئی بایستی متباین باشن، ولی یک چیز میشن دیگه. هر وقتی که گفتی دو یعنی تباین، پس متباینان یعنی هر دو شیئی که خواهی نخواهی دوتا بودن اونها تباین میارد دیگه. متباینان را تقسیم کردن بر سه قسم، مثلان، متخالفان، متقابلان. مثلان اون دو متباین است که از جهتی از جهات بینشان اشتراک باشه، یعنی در یک خصوصیتی در یک امری از امور مثل هم باشه. متباینانی که در امری از امور با هم دیگه شریکند اون دو متباین را میگن مثلان. مثلا زید و عمرو متباینند دیگه، دو نفره ولی در انسانیت شریکند. زید و عمرو میگن مثلان. پس مثلان اون متباینانی است که در امری از امور شریکند. به لحاظ شریک بودنشان در این امری از امور به اونها گفته میشد مثلان. قسم دومش متخالفانه. متخالفان عبارت است از اون دو امر متباینی که، یعنی از اون دو امری که بگید در بین اون دو، در بین اون دو از جهتی از جهات تخالف وجود داره، یعنی فرق است بینشان. به خاطر وجود فرق در بین اون دو متباین به اون دو گفته میشد متخالفان. مثلا حتی زید و عمرو، خصوصیات شخصیه زید با خصوصیات شخصیه عمرو فرق دارد دیگه. همین عمرو و زید که از یک جهت متماثلان بودن از جهت دیگر متخالفان هم هستن، به لحاظ خصوصیات فردیشان متخالفان هم هستن. متقابلان، متقابلان عبارت است از اون دو امری که بینشان کمال تغایره در زمان واحد، من جهت واحده، در شیء واحد قابل جمع نیستن. تقابل بینشان هست یعنی در شیء واحد در زمان واحد قابل جمع نیستن، مثل سیاهی و سفید در زمان واحد در شیء واحد، هم سیاهی باشد هم سفیدی، یعنی این هم سیاه باشد هم سفید و شدنی نیست. هر چیزی حساب بکنی این برگه یا باید سیاه باشد یا سفید، نگو یک جاش سفیدی یک جاش سیاهه، نه، اون دو قسمته، یک قسمت سیاه یک قسمت سفید. همین یک برگه کلن هم سیاه باشد هم سفید شدنی. پس متقابلان عبارت است از اون دو امر متباینی که در زمان واحد در شیء واحد قابل جمع نیستند من جهت واحده. از دو جهت ممکنه شیئی در زمان واحد از دو ناحیه دو امر متقابل در او جمع بشه. مثلا زید از فلان ناحیه بعد از این ناحیه خوبه در زمان واحد، الان زید از ناحیه مثلا فرض کنید حالا خطش مثلا بگیم یا هر چی، یا حالا اونو ول کن، حالا خودش از فلان ناحیه خوب است از ناحیه دیگر. مثلا رفت از ناحیه رفتار با بعضی یا خوب است با بعضی یا بده، رفتارن از یک ناحیه خوب است از یک ناحیه بده. این هم متقابلان. بعد آمدن متقابلان را هم تقسیم کردن بر چهار قسم: متضادین، متناقضین، عدم و ملکه، یا بگید ملکه و عدم ملکه، یکی هم متضایفین، یا به عبارت اخرى تقابل چهار قسم است: تقابل تضاد، تقابل ایجاب و سلب. ایجاب و سلب همون متناقضین را میگن. تقابل ملکه و عدم و تقابل تضایف. تقابل تضاد که اونو همون در صفحه بعدی هم اینا رو توضیح داده ایم، متضادین عبارتند از اون دو امر وجودی که در واقع هر دو اصالتاً باید وصف باشند، که در موضوع واحد قابل جمع نیستند در زمان واحد من جهت واحد، ولی به نحو تعاقب اشکال نداره. یعنی یک وقتی این شی سفید بود بعداً برگرده سیاه بشه، معنی نداره. در زمان واحد نمیشد جمع بشن اینو، در دو زمان ممکنه، مثلا سیاهی و سفیدی. این متضادان. پس متضادان اون دو وصفی است که در واقع هر دو وجودیان در شیء واحد در زمان واحد قابل جمع نیستن، ولی در دو زمان ممکنه یه وقتی این باشه بعد اون بشه. دومی نقیضان. نقیضان اون دو امری است که یکی وجودی است یکی عدم اون وجودی، که اینها نه قابل جمعند، یعنی نسبت به هر موضوعی که میگی، نسبت به هر چیزی میگی، یکی باید باشد یکی نباشه. در هیچ موضوعی نمیشد هیچ کدام نباشه، در هیچ موضوعی هم نمیشه هر دو باشند، مثل انسان و لا انسان. حالا در موضوع واحد نمیشد هم انسان باشد هم لا انسان، موضوع واحد هم نمیشد نه انسان باشد نه لا انسان. در هر چیزی که بگید یکی هست یکی، نه قابل جمعند نه قابل رفعند. اینا رو میگن متناقضان. سومی که ملکه و عدم ملکه بود. ملکه اون امر وجودی است، در جایی وجود پیدا میکند که شأنیت اون وجودی را داره، در همه جا نمیاد، در جایی موجود میشد که شأنیت وجودی را داره، مثل علم. مثلا علم ملکه است، در چیزی میتوند موجود باشد که شأنیت علم را داره، مثلا در دیوار موجود نمیشه چون شأنیت علم نداره. عدم ملکه عدم همین وجودی است، منتها عدم این وجودی در جایی که شأنیت این وجودی را داره. مطلق عدم اون وجودی را نمیگن عدم ملکه، عدم اون وجودی در جایی که شأنیت وجودی را داره. از باب مثال علم و جهل. علم ملکه است، جهل عدم ملکه است. در جایی که شأنیت علم را داره، علم اگر باشد علم میشد ملکه، علم اگر نباشد در اون جهل که هست این جهلش میشد عدم ملکه. دیوار درش عدم در دیوار ملکه نیست، نبود علم را در دیوار جهل نمیگن، چون دیوار شأنیت ملکه را نداره. عدم ملکه عدم اون ملکه است در محلی که شأنیت ملکه را داره، مطلق عدم ملکه را نمیگن عدم ملکه. پس جهل در، یعنی نبود علم در انسان اسمش جهله، نبود علم در دیوار را نمیگن جهل. عدم ملکه در جایی که شأنیت ملکه را دارد، اینها قابل رفع نیستن، یا باید این باشد یا باید اون باشد، در اونجا قابل جمع هم نیستن. ولی در جایی که شأنیت ملکه را نداره ممکنه هیچ کدام نباشد، در دیوار نه علم است نه جهل. اینم مال ملکه و عدم ملکه است. متضایفان هم قسم رابعش بود. متضایفان هم اون دو امر متقابل است که تصور هر یک از اون دو توقف دارد بر تصور دیگری، مثل ابوت و بنوت. ابوت و بنوت بینشان تقابله، یک نفر من جهت واحده در زمان واحد هم اب باشد هم ابن شدنی، من جهت واحده فی زمان واحد هم ابن باشد هم ابن شدنی نیست. پس ابوت و بنوت متقابلان هستند. تصور هر یکم متوقف بر تصور دیگری است. یعنی ابوت، تصور ابوت بدون تصور بنوت محاله، تصور بنوت هم بدون تصور ابوت محاله، هر دو با هم تصور. دورم در اینجا هست میگن دور معیست و دور معی هم میگن محال نیست. اون دور مزمر است که میگن محاله، دور معی محال نیست. ولذا اون متقابلانی که تصور هر یک متوقف بر تصور دیگری است، محال است یکی تصور بشد دیگری تصور نشه. این گونه متقابلان را میگن متضایفان. اینم اقسام اربعه تقابله. این در واقع اون مقدمه اول میشد با یک تتمه مختصری. حالا بعدن هم میرسیم به مقدمه ثانیه که مثل این که دیگه امشب وقت تمام، بقیهش انشاءالله فردا شد. یعنی یک شی می‌شود.